همه اینها را جدا دادگیم با جای زیست موقتی تأمین کردگیم امنیتشون 100% کفالت داده شدگی است هم وقت دستگیریشون میکنن اگر در صورتی که بسیار کمیزاد باشن مراجعه میکنن به حکومت کمک پولی به یک مقدار معینی که تصدیق شده است همون که پیشنهاد میکنه به وایو معین شده است از 30 تا 40 سومان از طرف دکتر حتی سپارش هم است بیمارخانه مرکزی شهر وعده که به نوبت قبول کرده شود و با قدر امکان لوازمات دارواری به پول تامین کرده شود در مکتب ها کار میکنن حتی این مکتب اینجا معلم ها هستن در بازارها زیادن در دیگر کارخانه ها بسیار هم به شماره زیادی کاری داریم ما
میخوان که مثلا کشوری سیون
برای انتقال دوی خود خلق ما برمونده رفته سر معلوم از همی عبرت میگیرم میگم نیست چی کار هم میکند و 100 سوم 200 سوم یا 300 سوم روزش نزگرد تا 10 گودک دارد و از بینیم شروعی چون میخواهم رو چون که شرف های عبر قدرت رو هم وجود کمپنسیسی میگیرم کار هم که نکنم ای همین خوطی
گفته میشود که کلی پناهندگان از تاجیکستان با عنوان کشور استفاده میکنند که سپس اون رو با قصد استقامت دائمی در یک کشور دیگر کشورهای اروپایی ترک کنند
بله و اما تا کجا اونها این امکانیت رو دارند واقعا هم سالها در این مورد خیلی زیاد بود و گویم یکی از ارزوهای اصلی پناهنده های افغان در تاجیکستان است بهترش بیا بعد نمایندگی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان برویم و این سوال ها را از آنها بپرسیم شاید کمک شود برای مصاحبان ما
بله
شنونده عزیز مصاحب ما ایلیا تدوروویچ رهبری نمایندگی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان است خب جناب تدوروویچ لطفا بگویید که سازمان شما برای آسان تر کردن زندگی گریزه ها در تاجیکستان عملا چه برنامه های را راه اندازی میکند
The asylum seekers, when they arrive, and we provide them legal counseling if they need so.
به نفرانی نو آمده آید به جریان صاحب شدن به موقع پناهندگی مشورت های حقوقی رسانیده می شود. ما به آیله های نیازمند کمک مالی و طبی می رسانیم. متاسفانه بودجه ما امکان نمی دهد که به همه گریزه ها کمک های مالی برسانیم. از این رو قبل از دستگیری آنها وضع زندگی گریزه ها آموخته می شود و کمک ها واقعا به آیله های محتاج دسترس می گردد. مورد ذکر است که رسانیدن کمک های اقتصادی و اجتماعی به گریزه ها مسئولیت دولتی تاجیکستان است. اما نمایندگی دفتر امور پناهندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با امید آنکه در آینده تاجیکستان مستقلانه این عهده‌داری هایش را اجرا خواهد کرد به واسطه به گریزه ها دست یاری دراز می کند
اکثر مهاجران افغان خواستار انتقال آنها به کشور سیومند شما تا کجا برای رسیدن به این ارزوی پناهنده ها می توانید مساعدت کنید
ما می دانیم که وضع زندگی همه گریزه هایی که در تاجیکستان به سر می برند سنگین است اما وضع بد مالی کشوری که به شهروندان کشورهای جنگ زده پناهندگی داده است با آن اساس نمی شود که کشورهای سیوم در خود را برای قبول شمار زیادی گریزه ها باز کنند ما از سال 2005 تا 2007 دو برنامه بزرگی را برای انتقال گریزه ها به آمریکا و کانادا و نروژ راه اندازی نمودیم که در نتیجه 1,500 گریزه به آنجاها انتقال یافتند اما متاسفانه برنامه های مذکور انجام یافتند از جانب خود ما حالا با بسیاری از کشورها مکالمه داریم تا اینکه گروهی از گریزه ها را به کشورشان راه دهند اما حالا در این مسئله خبری تازه و امیدوار کننده در دست نداره
شهلا بعد از ملاقات با نمایندگان سازمان ملل متحد یک چیز مرا به اندیشه وادار کرد که اونا میگن کمک هایی که به پناهندگان در تاجیکستان میرسونند اینا همش موقتی هستند
اما به هر صد راه حل چیز که تا اندازه تواند یک زندگی اونها را در این کشور آسان کنه چون حالا اونها این کشور را انتخاب کردند
مسئولین گویم سازمان ملل متحد به همین سوال ما گفت که با وجود مشکلات مالی اش تاجیکستان میتواند تا حدی برای برطرف ساختن مشکلات پناهندگان رسیدگی کند برای مثال اون اندازه که زمینی به خرید گرفتن سندهای آنها یا اینکه دادن کارت مهاجرت برای پناهندگان معین شده است اون را میتواند یا کمی ارزان کند یا که از بین ببرد یا اینکه به هنگام تحصیل استادان از فرزندان آیله های کم بزاعت گویم که برای هر گونه فعالیت های جمعیتی مبلغ طلب نکنند یا اینکه حداقل در بیمارستان ها برای این پناهنده ها امتیاز ها داده شود
تاجیکستان نیز باید تا قدر امکان اگر تواند برای این پناهندگان یک جایهای کاری رو فراهم آورد حتی اگر کارهای موسمی نیز باشند و در صورت نداشتن همین امکان هم میشود به هر صورت کشورهای سیوم رو جلب کرد
واقعا جلب توجه جامعه بین المللی به این مسئله خیلی مهم است چون وقتی که پناهندگان با مشکلات خود تنها میمانند این مسئله باعث سر زدن صدها مشکلات اجتماعی دیگر جامعه تاجیکستان میگردد
و این بود نشر نوبتی برنامه یک روز با شما که در آن ما یک مرور کردیم به وضع مهاجران افغانی که این شب و روز در تاجیکستان به سر میبرند
و رو بلد شما در این گفتار من فیروز براتوف
شهلا گلخواجه و براد یوسفی با شما بوده
تا برنامه های دیگر خدا نگهدار
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام دوستان عزیز و ارجمند، بازم کیو مرسیاتو هستم در ویژه گفتار آیین مدارا و این هفته با بررسی موضوع تعصب دینی میپردازیم، موضوعی که مقامات دولتی اخیرا از شدت یابی آن هشدار میدن و برعکس روحانیان کشور میگن که آن در سالهای اخیر رو به کاهش نیاده است. اما تا زمانی که شرح بیشتر این موضوع رو بشنویم دوستان عزیز، نخست معنی تعصب و تعصب دینی را جستجو میکنیم. تعصب در فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی به معنی طرفداری یا دشمنی بسیار نسبت به شخص، حمایت و جانبداری، طرفداری از عقاید دینی و مراسم کهنه ملی، فناتیزم و کینه‌جویی یا کینه‌توزی آمده است. سید احمد قلندر از کارشناسان دائمی برنامه آیین مدارا هم در این مورد گفت:
ناراحت کردن، آزار روحی دادن مخاطب است. یعنی کسی که به وی مراجعه کرده می شود، همون که جامعه باشد، که یک کشور باشد، که مثلا یک جمعیت نمازگزارها باشد، یعنی رسیدن به اعصابی کسی چیز مرز جامعه.
تعصب که به معنی اعتقاد و پایبندی شدید نسبت به چیزی هم می آید، به دو قسم است: مثبت و منفی. علمای اسلام میگن اولی خوب و مورد قبول و دومی بد و مورد انکار. در مورد تعصب مثبت گفته شده است که هرگاه ناگزیر از تعصب هستید، تعصب شما برای به دست آوردن صفات های نیک و کارهای خوب باشد. اما تعصب منفی همیشه آمیخته با یک نوع حمله های فکری، یک جانبه نگری و پیش داوری های غیر منطقی و به خصوص در قرن ما سبب نفرت و عقب افتادگی بوده است. نشانه این نوع تعصب گفته می شود که این موضع‌گیری های تند و تیز، خونریزی و غارت اموال، تحقیر دیگران و بکارگیری کلمه های زشت و تحفین‌آمیز است. دانشمندان هم تاکید کردند که متعصبان هیچ ارزشی برای افکار دیگران قائل نیستند و گوش شنوا برای دلیل های مخالفان خود را ندارند و متکبر و خودبینند. اما سید احمد قلندر تعصب را نه تنها به دین بلکه به همه پدیده جامعه نیز مربوط می‌داند و می‌گوید:
به هر پدیده جامعه و الحاق کرد، پیوست کرد، پسوند کرد و ساخت. مثلا تعصب ملی، تعصب فرهنگی، تعصب تاریخی و از جمله تعصب مذهبی و دینی. و همین تعصب دینی مربوط تنها با اسلام نیست، مثلا در همه دینهای یکتاپرستی هست. در دین یهودیت که هیچگاه آمیخته و آلوده با دیگرها نشد، در همون هم وجود دارد.
برنامه آیین مدارا را میشنوید و بحث خود را درباره تعصب دینی در تاجیکستان ادامه میدهیم. عبدالنبی ستارزاده، یک مسئول مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان، اخیرا در یک نشست در این مرکز گفت که تعصب دینی در تاجیکستان شدت یافته است و شدت یابی تعصب دینی با گفته او به امنیت تاجیکستان تهدید میکند. جناب ستارزاده میگوید به جای اینکه ساکنان معرفت دینی، دانش مذهبی خود، سواد خود را در بخش علوم اسلام تقویت بخشند، ناآگاهانه از پس روحانیان می و راجع به مسائل دینی بحث میکنن که پیامدش هم خوب نیست.
بالا شدن معرفت دینی نیست، با دین ایمان آوردن، گرویدن، این کار خوب است، کار همه کس و همه گونه مذهب با. ولی شدت گرفتن تعصب که زبراتش خیلی زیاد است در تاجیکستان، این باعث نگرانی جدی ما باید باشه. ما ببینید که بعضی از نیروهای دینی در داخل تاجیکستان به جای حل مشکلات مهم اجتماعی و اقتصادی جمهوری، مسئله حجاب، مسئله لباس، مسئله فلان و چیزهایی که چندان مهم نیستند برای پیشرفت جامعه ما، اما هستند این مسئله ها، این طور رو مطرح میکنه. من گمان میکنم که این بیشتر از تعصب دینی و از تعصب مذهبی هست.
سید احمد قلندر از کارشناسان دائمی برنامه آیین مدارا میگوید یک منبع تعصب دینی این جوانان هستند که در مدرسه های دینی کشورهای عربی تحصیل دیدند، زیرا به گفته او در مدرسه های دینی این کشورها تعلیمات اسلام بر پایه مذاهب مختلف اسلامی از جمله حنبلی و شافعی صورت میگیرد که منبعد اختلاف و نزاع میان پیروان این مذاهب و همین طور تعصب مذهبی را ایجاد میکند. مقامات دولتی هم بارها از جلب بیشتر جوانان به مساجد و تحصیل آنها در مدارس دینی در مدرسه های دینی کشورهای خارج اظهار نگرانی کردند. مقامات هم میگویند برخی از این جوانان که در داخل سواد کافی دینی نگرفتند به خارج رفته و برابری بازگشت به وطن در پی تشویق و ترغیب عقاید جریان غیر یا افرادگرایی میشوند. اما ظاهر دولت از کارشناسان امور مذهبی میگوید این موضوع تا اینکه تعصب دینی باشد به توجه بیشتر خود ساکنان ربط میگیرد. آقای دولت میگوید از همپاشی شوروی باعث به آن شده است که مردم امروز توجه خود به دین، به خصوص اسلام را روشاد بیان کنند.
این فقط که توجه مردم هست، نه تعصب. چون تعصب اگر باشد پس نقطه مرکزی آن کجاست، و اگر تعصب گروهی باشد یا فرقه‌ای باشد پس کجا هست. اما در مجموع با نظر بنده این فقط توجه مردم هست به اسلام، و فعلا همون توجه بیشتر نمایان شده است. یعنی چون مردم ببینن که با مسجدها بیشتر می روند، تعداد نمازگزاران بیشتر می شود و عموما توجه به اسلام هست، و این نه تنها در تاجیکستان بلکه در سراسر جهان هست. این که مثلا مسئله حجاب باشه، مردم چون توجه به کشورهای اسلامی شده است، هیچ کس اونها را مجبور نمی کند. مثلا هیچگاه یک ملا هم همسایه خود را مجبور کرده نمی تواند که تو حجاب ببند یا که تو حتما ریش بگذاری. اما توجه انفرادی است اکثر به نظر بنده، اما این را من نمی تونم همچون به طور عمومی بگویم.
با این حال در مورد تعصب اکثر روحانیان مقاله صد بار چنکن و یک بار برو پیش میورند. با گفته آنها حتی در چند جای قرآن هم تاکید شده است که اول با عقل برکشید بعد از آن خلاصه کنید. یعنی قرآن به مسلمانان دستور میدهد که هر فکر و اندیشه را با عقل بپذیرند، یعنی در نوبت اول عقل خود را در درستی و یا نادرستی آن به کار برند و آنگاه اگر معقول است بپذیرند. در سوره یوسف آیه 108 هم گفته شده است که بگو ای محمد، اسلام راهی من است که با بینایی و سیرت به سوی خدا می خونم، خود و هر کی را که از من پیروی کند. سعدی دینی رستم از روحانیان تاجیک نیز می گوید مردم نباید ناآگاهانه و بدون مقایسه دنبال صحبت های روحانیان روند و کورکورانه از مذهب و یا عقیده پیروی کنند.
من برای جوانان همین را گفتنی هستم که وقتی هر چیز را میشنود باید اون را مثلا که قبول نکند. قرآن میگه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. مژده بده محمد علیه السلام انا کسانی را که بندگان مرا مژده بده که وقتی یک سخن را میشنوند فیتبعون احسنه بهتر شه پیروی میکنند. ببین اینجا دوی تبارک و تعالی عقل را در اینجا حاکم گرانده است که این گوش میکنه و کدامش بهتره اون را قبول میکنه. هر چیزی که او میشنود باید این عقل تشخیصش بدهد، جدوش کنه که مثلا که خیرش از شرش، نفعش از ضررش، بعد قبولش کنه. اگر که بینه که موافق نیست او را دور پرتوید.
با این حال اکثر کارشناسان میگن 70 سالی دین زدایی شوروی و سواد ناکافی ساکنان راجع به دین سبب شده است که تعصب دینی در کشور رو به افزایش نهاد. مقامات دولتی هم با نگرانی از این حال در سال گذشته اقدامات خاصی را روی دست گرفتند. دولت تاجیکستان در سال گذشته در قانون نو دین به مذهب حنفی، مذهب اکثر کل ساکنان تاجیکستان، تاکید خاص کرد و هم سال گذشته 2009 را سال بزرگداشت امام اعظم اعلان و تجلیل نمود. همچنین مقامات در آغاز سال خانش 2009 و 2010 آموزش فن جدید معرفت اسلام را جاری کردند و این فن درسی درباره تاریخ اسلام بحث میکند. ولی روحانیان این همه تلاش ها را در برابر خواهش ها و توجه افزونی مردم راجع به دین اسلام ناکافی میدانند و میگویند که اسلام تا حالا در مدرسه های کشور به درستی آموزانده نشده است و این تشنگی ساکنان به خصوص جوانان بوده است که خود را به هر کوی میزنند تا اسلام ناب را از خود کنند. سید ابراهیم نظر از کارشناسانی مذهبی میگوید اگر فهمیش و بینش مردم از اصول اصلی دین کمتر باشد پس تعصب پیدا میشد. اما وای میگوید در این سالهای اخیر تعصب دینی در تاجیکستان رو به کاهش آورده، مردم به واقعیت اسلام نزدیکتر میشوند. به گفته سید ابراهیم نظر برعکس در طول چند سال اخیر تعصب یا افرادگرایی دنیوی در تاجیکستان رو به افزایش نهاد است که آن هم نگران کننده ارزیابی میشود.
حتی اون نفرایی که در مسائل تعصبگرایی دنیوی دست میزنن با افتخار میگفتن که مثلا من در جلسه نشسته بودم یکی از نفران خیلی با احترام استاد دانشگاه فرمانده حکومت هم بود با افتخار گفت من نمیگذارم، من معلم هستم نمیگذارم که دختر با رومال در دانشگاه داخل شود. بعد نفر اینجا سوال داد که برادر عزیز من یعنی چی؟ اگر شما من بگین من بگم بعد قانون کجا میشود؟ حقوق انسان کجا میشود؟ یه نکته را باز ذکر کنم، یک سال اخیر خوشبختانه من احساس میکنم که تعصبگرایی یک ذره کاهش یافته است و امید دارم که جامعه ما درک نکی با تعصبگرایی، نه با تعصب دینی، نه با تعصب دنیوی‌گرایی نمیشد به جای رسید.
با همین شنونده عزیز و ارجمند به پایان این نوبت برنامه آیین مدارا هم میرسیم و تا صحبت های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا نگهبان شما. اما تا آن لحظه با ما در تماس باشید. تلفن های ما در دوشنبه 701-10-05 و 701-10-06. خدا حافظتان.